توانمون بتونیم لحظات خوبی رو برای شما برمغان بیاریم. همچنان همراه و شنونده ما باشید.
فصل دوم.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. ساختن و اندیشه ابداع. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. ه مثل حمایت.
کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دانش بنیان.
سارنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
مثلا ما تو خیلی از حوزه‌ها واقعا بی‌نظیریم. مثلا تو بیوتکنولوژی هم اینطوره، ما تو تمام شاخه‌های بیوتک الان پیشرویم تو منطقه. ما بیش از 25-26 تا فقط داروی بیوتک درست می‌کنیم که همین بغل دستمون ترکیه یه دونه‌شون نمی‌زنه. تو حوزه تجهیزات پزشکی بسیار خوبیم، سلولای بنیادی وضع خوبی داریم، هوافضا وضع خوبی داریم، آی سی تی استارتاپ های خیلی فوق العاده ما تو این حوزه داریم، حتی حوزه های فناوری آی سی تی مثل هوش مصنوعی. این حوزه حوزه‌ای است که حوزه اقتدار کشوره در حال حاضر و تعداد شرکت های دانش بنیان هم توش زیاده. ما هر جا که تعداد شرکت هامون بالا باشه مشکلات تحریم خیلی راحت حل میکنیم. فرض بکنیم تو حوزه کشاورزی که الان وابستگی که خیلی زیادی ما به خارج از کشور داریم، تعداد شرکت هامون هم کمتره. هر چقدر که تعداد شرکت ها، سایز شرکت ها، بزرگیشون و میزان سرمایه گذاری که دارن روی تکنولوژی میکنن میره بالا، اون حوزه ها حوزه‌ای که ما جلوی تحریم خیلی مقاومتر است.
تولید کننده ایرانی.
بنده آرمان شهابی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مدیر عامل شرکت دانش بنیان آلماژن فراتجهیز. شرکت ما از سال 1396 فعالیتش را در زمینه تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را آغاز کرد. اولین دستگاه تولیدی شرکت که برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته شد، دستگاه هموژنایزر بر پایه بید می باشد که این دستگاه با بید یا ساچمه‌های استیل خود می تواند بیش از 20 نمونه باف را در کمتر از 30 ثانیه هاروست نماید و با شکستن دیواره سلولی و بدون آسیب به محتوای سلولی موجب استخراج آرنه دی ان ای و پروتئین نمونه های جانوری و گیاهی می شود که در انجام آزمایشات مولکولی از جمله ریل تایم پی سی آر و وسترن در آزمایشگاه های تشخیصی و تحقیقاتی کاربرد دارند. پس از ساخت و عرضه این دستگاه به بازار و دانشگاه‌های معتبر کشور بر اساس نیازسنجی نسبت به محصولاتی که تاکنون در بازار وجود نداشت یا در صورت وجود از کارایی لازم بهره‌مند نبود و بررسی تیم تحقیق و توسعه شرکت، دستگاه سایتولوژی فاز مایع جهت انجام تست پاپ‌اسمیر در قربالگری سرطان گردن رحم طراحی و به بازار عرضه نمودیم. این دستگاه با تکنولوژی ساکشن و همچنین فیلتراسیون فوق‌العاده پیشرفته قادر است اسمیرهای تکلایه و بدون عوامل مخدوش کننده را تهیه نماید. سیستم فیلتراسیون دوگانه در این فناوری باعث حذف موکوس، RBC ها و پیمن ها شده و در کنار آن مانع از تجمع سلول های اپیتلیال بیش از یک لایه می شود که یک لام با زمینه شفاف و مونولایر را در اختیار پاتولوژیست قرار می دهد. لازم به ذکر است تمام مراحل طراحی و ساخت محصولات در داخل شرکت انجام می گیرد. در قدم‌های بعدی این شرکت همواره با گرایش تولید محصولات دانش بنیان و نوآور، محصولات دیگری چون دستگاه رنگ‌آمیزی تمام اتوماتیک لامهای سایتولوژی و پاتولوژی، سانتریفیوژ، پالس اکسیمتر و بایوپنیترهای سه‌بعدی را طراحی و تولید نموده است.
سهم ما
از سال فکر میکنم حدود 95 بود دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل حمایت از تولید تجهیزات پزشکی در کشور تدوین کردیم.
مهندس مجید حمیدی، رئیس اداری نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداری کل تجهیزات پزشکی.
در این دستورالعمل ما کالاها را در واقع بسته به تعداد تولید کننده هایی که داریم به چندین گروه تقسیم بندی کردیم. یک سری اقلامی داریم که تو کشور ما واقعا تو اونا به خودکفایی رسیدیم و نیاز کشور توسط تولید کننده های داخلی تأمین میشه. یک دسته دیگه از کالا اقلامی هستن که بخش قابل توجهش در کشور تولید میشه ولی به خودکفایی نرسیدیم، منتها خودکفایی تو اونا پیشبینی میشه. و یک دسته سومی داریم که سایر تولیدات داخلی ما هستن. ما در این دستورالعمل این اقلام رو مشخص کردیم که در واقع از همون سال 95 که مثلا 94 قلم کالا رو مبارداتش رو ممنوع کردیم، امسال 477 قلم واردات کالا که تولید کننده داخلی داریم و نیاز کشور رو تأمین میکنه وارداتش به کشور ممنوعه و این دستورالعمل سال به سال به روز رسانی میشه متناسب با افزایش تولید کننده، عمق تولید و تکنولوژی و نیاز درمان کشور. ما حمایت هامونو در این زمینه انجام میدیم، منتها بالاخره تولید کننده های ما هم باید محصولاتی با کیفیت و رقابتی تولید کنند که در واقع بتونه پاسخگوی نیاز کشور باشه و ما بتونیم به صورت مستمر این حمایت رو داشته باشیم.
یای آخر.
بنده آرمان شهابی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مدیر عامل شرکت دانش بنیان آلماژن فراترچیز. با توجه به عدم وجود نمونه داخلی، کشور را از واردات بی نیاز و از خروج ارز جلوگیری می کند و همچنین موجب ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی کشور می شود. در پایان از مسئولین کشور تقاضا دارم با توجه به شرایط تحریمی کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان را با تسهیل روند اخذ مجوز و کمک‌های مالی در جهت گسترش خط تولید و صادرات حمایت نمایند.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
متشکرم از همراهیتون همیهنان گرامی خانم آقایان. از پخش شبکه رادیوی سلامت صدای دانش نشاط آرامش در خدمت شما هستیم و امیدوارم در صحت و سلامت باشید، دلتون خوش باشه و آرامش در این لحظاتون. همچنان افتخار همراهیتون رو به ما بدید.
افق روشن. برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. به نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما هموطنان محترم، خانم‌ها و آقایون گرامی. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما هموطنان عزیز دعوت می‌کنیم که با برنامه افق روشن همراه باشید. برنامه امروز رو تقدیم می‌کنیم به کارآفرینان کشورمون. ریچارد کانتیلون در سال 1730 اولین کسیه که واژه کارآفرینی رو در علم اقتصاد ابداع کرد. کارآفرین کسیه که توانایی این رو داره که فرصت‌های کسب و کار رو ایجاد کنه و البته وارد بازار کار بشه. به هر حال کارآفرینی به فرایند خلق ارزش جدید از طریق یک تلاش متعهدانه هم گفته میشه. واژه کارآفرینی از یک کلمه فرانسوی به معنای متعهد شدن نشأت گرفته. خب همونطور که گفتیم کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و به تدریج در سطح جهان توسعه و اشاعه پیدا کرد. کارآفرینان خصوصیات بارزی هم دارن، از جمله اینکه افراد قاطعی هستن، اراده قوی دارن، فداکار هستن، از خودگذشتگی دارن و البته از همه مهمتر اینه که به سرنوشت و آینده خودشون خیلی اهمیت میدن. خب این مقدمه رو گفتم که بگم امروز در افق روشن میخواییم راجع به کافه کارآفرینی صحبت کنیم. شاید بپرسین که کافه کارآفرینی چی هست؟ اگه شنونده باشین بیشتر توضیح میدیم. امروز هم در استودیوی افق روشن یک روزنامه‌نگار حضور داره، جناب آقای پرهام کریمی. سلام، روزتون بخیر، خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشن تا ادامه‌ش هم براشون روز خوبی بوده باشه.
ما هم امیدوار هستیم. خب می‌خوایم راجع به کافه کارآفرینی صحبت کنیم، کافه‌ای که ایده پردازان در اونجا جمع میشن و ایده‌های خودشون رو به اشتراک می‌ذارن.
درست. چیز جذابیه کلاً کارآفرینی، هم از لحاظ لفظش هم از لحاظ معنویش. به نظرم این که یک سری آدم که بتونن برن سر کار یا سرمایه‌ای که شما در اختیار دارید به کاری انجام بدید و باعث بشید که یک سری آدم هم از قبلش نون در بیارن، کلن امر مقدسیه به نظرم. و اینکه این کافه هم خب کافه های خوبی هن. حالا اینکه حتی جوان ها هم بتونن اونجا برن از ایده هاشون رو نمایی کنن، کسی که سرمایه داره شاید بخواد انجام بده یا یاد بگیرن آدمایی مثل من حتی اونجا، به نظرم کلن تبادل اطلاعات کردن تو هر زمینه جذابه، کارآفرینی باشه که جذاب‌تر.
بله، این موضوع رو ما به مناسبت روز کارآفرینی تقدیم دوستان شنونده می‌کنیم تحت عنوان کافه کارآفرینی. این کافه ها در واقع پاتوق‌ها و محل‌های نشستی هستن که کارآفرینان یک منطقه و یک حوزه تخصصی در اون جمع میشن و اون اتفاقات و نظرات و دیدگاه‌های خودشون رو با هم به اشتراک میذارن تا به اینکه به یک ایده خلاقانه برسن و بازارهای هدف رو هم در همون کافه ها نشانه گذاری کنن. به هر حال اتفاق خیلی خوبی هست و عزیزانی که به هر حال دوست دارن که وارد حیطه کارآفرینی بشن میتونن از ظرفیت‌ها و تجربه کافه های کارآفرینی هم بهره مند بشن، میتونن عضو بشن. در برنامه امروز افق روشن راجع به همین مباحث می‌خوایم صحبت کنیم و اینکه چطور میتونیم عضو کافه کارآفرینی بشیم. با ما همراه باشید.
کارآفرینی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و نهایتاً رفاه اجتماعی جامعه دارد. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
کارآفرینی تو ژن ما ایرانی‌ها بوده. ما 5-6 هزار سال تاریخ داریم. ما میتونستیم زنده بمونیم بدون که این حالت باشه. این مدل‌هایی که ما در اقتصاد دانش بنیان الان در واقع ارائه میدیم، اینا همه بوده تو فرهنگ ما، نه به این شکل ولی بوده. مثلا وقتی یه تجارت می‌خواست شکل بگیره، یه تاجری تو بازار چیکار می‌کرد؟ 5-6 تا بچه جوونو می‌گرفته به عنوان پادویی. اینا رو یواش یواش آموزش می‌داده، اصلشون یکی دو تا انتخاب می‌کرده، بهشون مسئولیت می‌داده، کار یادشون می‌داده تو این کار. یواش یواش حجری بغل حجرش می‌گرفته، بعد به تمام بازار می‌گفت من پشتشم، باش معاملات کنه. تا اینقدر پیش می‌رفت بعضی موقعا که دخترش هم مش می‌داد. من وقتی این جوونا میان پیش دولت ما بهشون می‌گیم که بیا بهتون وام می‌دید، ببین کسب کار باشه. آیا اون تاجر اگه روز اول به این 5-6 بچه میگفتش که بهتون یکی اینقدر وام میدی، این کار را میفتاد، اون بچه تبدیل به تاجر موفق میشد؟ این اشتباهاتی که الان ما تو بحث کسب کار داریم. ما فکر میکنیم که تامین مالی وامه، اون چیزی که باعث میشه که یه شرکت روش کنه اون اکوسیستم، اون زیست بومیه.
کارآفرینی سبب تشویق جامعه به کارهای نو خلاقانه می شود که بالندگی و رشد اجتماعی را به دنبال دارد.
چرا ما یک جامعه‌ای داریم که رو بچه هم سرمایه‌گذاری نمی کنیم، رو ایده هاشون سرمایه‌گذاری نمی کنیم، رو نوآوری‌هاشون سرمایه‌گذاری نمی کنیم؟ یکی میاد تو دانشگاه برای اینکه میخواد خلاقیتش رو توسعه بده، نوآوریش رو توسعه بده و یه شرکتی بزنه و 6 نفر دیگه هم ببره سر کار، یعنی نمیخواد سربار کشور باشه، نمیخواد بره استخدام بشه. ما در رابطه با تکنولوژی باید اینو یاد داشته باشیم که تکنولوژی خریدنی نیست. ببین، ما اولا خودمون دست کم نگیریم. ما الان در منطقه اون چیزی که خارجی ها میگن the most diversified economy in the region، یعنی متنوع ترین اقتصاد در واقع منطقه رو ما داریم. تحریم باعث میشه که شما اینوویتیو باشید، نوآور باشید، برای اینکه بتونین تحریم رو دور بزنین. تحریم دور زدن معنیش واردات کردن نیست، معنیش اینه که ما کجاها میتونیم ظرفیت هامون رو فعال بکنیم که اتفاق بیفته.
کارآفرینی با ایجاد رقابت بین کسب و کارهای نو و فعال، خونه تازه‌ای به رگ‌های اقتصاد می‌دهد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
اینجا برنامه افق روشن هست و به مناسبت روز کارآفرینی موضوع کافه کارآفرینی رو برای برنامه افق روشن انتخاب کردیم. خب مثل همیشه به همراهی پرهام کریمی گفتگوی خودمون رو با کارشناس برنامه آغاز می‌کنیم. ابتدا در خدمت آقای علی زند وکیلی، مدیر کل توسعه کارآفرینی و بهره‌وری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستیم. جناب آقای زند وکیلی سلام، روز شما بخیر.
برنامه عرض سلام دارم خدمت شما و
شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خواهش میکنم. ما میخواییم مفصل راجع به کافه کارآفرینی صحبت کنیم. شاید خیلی از هموطنان گرامی برای اولین بار باشه که این اصطلاح و واژه رو میشنون و البته خیلی از کسانی که دوست دارن خودشون یک کاری رو شروع کنن تمایل به این دارن که به هر حال از یک جای کار رو شروع کنن. شاید کافه کارآفرینی یک محفل مناسبی باشه که عزیزان با عضویت در این کافه یا حضور در چنین کافه هایی بتونن مسیر کسب و کار خودشون رو انتخاب کنن. الان هم که متاسفانه خیلی از فارغ التحصیلان دانشگاهی امکان رسیدن به یک شغل مناسب به ویژه شغل دولتی رو هم ندارن و در اصل این مسیر میتونه آینده اونها رو روشن کنه. جناب آقای مهندس زنده وکیلی بفرمایین که هویت اصلی این کافه ها چه هست که بیشتر باش آشنا بشیم و در ادامه برسیم به پرسش های جزئی تر.
بله، عرضم خدمت شما که خب از قدیم الایام کافه ها یه محلی بودن برای اینکه نویسندگان و روشنفکران و فلاسفه اونجا جمع می شدن و ایده هاشون رو با هم دیگه به اشتراک می ذاشتن، به موضوعات جدید فکر می کردن، با هم تبادل نظر می کردن. همین فرهنگ و همین هویت رو ما استفاده کردیم به معنی این که حالا امروزه هم یک محلی باشه که تیم ها و گروه ها و استارتاپ ها، مسئولین دولتی، سرمایه گذاران، متخصصین بیان در یک محیط غیر رسمی و بدور از فضای خیلی جدی و خوش راجع به ایده‌هاشون با هم دیگه تبادل نظر بکنن، مشورت بکنن و حتی اگر امکانش وجود داشته باشه سرمایه گذاری هم میتونه صورت بگیره.
بله، این کافه زیر نظر وزارت کار هست؟
بله،
کافه های کارآفرینی تحت نظارت وزارت کار.
بله، مجوزشون رو دفتر توسعه کارآفرینی در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر میکنه. این کافه ها یه شبکه سیالی از ایده های مختلف معمولا در کافه ها شکل میگیره. نکته که وجود داره این که برای تشکیل کافه یه سری استاندارد ها حالا هم از شرایطی باید وجود داشته باشه، متراژ و مساحت، محل استقرار، شرایط امنیتی و رعایت مسائل اخلاقی، اینها باید حتما وجود داشته باشه تا مجوز یک کافه صادر بشه. معمولا کافه یه راهبر داره.
بله.
این راهبر با توجه به سابقه و تجربه‌ای که احراز شده، با توجه به تخصصی که در این حوزه داره، عمدتا در حوزه به هم رسانی ایده ها و سرمایه گذاران، وظیفه اساسی راهبری این کافه رو هم داره. یعنی برنامه ریزی میکنه، جلسات رو هماهنگ میکنه، اگر چه توافق شکل بگیره میتونه جلو ببر اونها رو جامعه عمل بپوشونه و شرایط رو برای شکل گیری فضای گفتگو در کافه فراهم.
پس در اصل باید بگیم که راهبر واسطه ایست و رابطی است بین ایده پردازان و سرمایه گذار.
بیشتر از واسطه و رابطه است، یعنی اینکه واسطه و رابط بودنش یکی از وظایفشه. وظیفه اصلیش راهبری اون کافه است، به این معنی که اون فضا رو باید فراهم بکنه،
هدایت اصلی.
بله، رویداد برگزار بکنه، کارگاه برگزار بکنه، تبلیغات مؤثر انجام بده، شرایط رو فراهم بکنه، به قول معروف بشه اونجا پاتوق کارآفرینی و ایده پردازی. بله. و سرمایه گذاری. این پاتوق بودن رو راهبر باید انجام بده. حالا در ادامهش یکی از وظایفش میتونه رابط بودن
باشه،
اما راهبری اصلی اونجا و تهیه آماده کردن و مهیا سازی اونجا برای استفاده از فضای کافه کارآفرینی با راهبر.
بله، بعد این کافه ها به طور تخصصی کار میکنه یا اینکه ایده های عمومی و متفرق میتونه در یک کافه مطرح بشه؟
هر دو حالتشو داریم. یه سری کافه های تخصصی وجود داره که توی صنایع خاص، مثلا بعضی شرکت های خاص که حالا خودشون ایده دغدغه ایده پردازی و تجاری سازی داشتند، اینا اومدن یه کافه تخصصی مثلا ممکنه در حوزه پوشاک ما داشته باشیم یا در حوزه سلامت داشته باشیم در موضوعات مختلف، ولی عمدتا در حوزه عمومی شکل میگیرن دیگه.
درسته.
از نظر زیر ساختی ما محدودیتی برای هیچ کدومشون نداریم. در عمل هم هر دو حالتش وجود داشته، هر دو مزایای خودشون رو دارن دیگه.
بله، در اصل میشه گفت که این کافه ها هدفشون ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور هست. اعضای کافه های کارآفرینی علاوه بر راهبری که شما اشاره فرمودید چه کسانی خواهند بود؟ چون به هر حال اینجا باید تبادل اطلاعات اتفاق بیفته، یک آموزش هایی رو خواهیم داشت.
بله ببینید، راهبر اونجا کار اساسیش عرصه را فراهم کردن این شرایط. حالا برای این کار ممکنه کارگاهایی که برگزار میکنه این فرمایش شما که آموزش اونجا صورت بگیره، طبیعتاً از این سری مدرس و منتور دعوت میکنه که اونجا حضور داشته باشن. اگر که به قرارداد برسن طرفین، ممکنه از مشاور حقوقی استفاده بکنه که بتونه قرارداد اونا رو مکتوب بکنه، یا حتی یک سری اشخاص متخصص و منتور و متبحر رو هم در کنار خودش داشته باشه، یا ساعتهای خاصی رو در یک زمانبندی وقت بده افراد بتونن بیان اونجا بشینن مشاوره بگیرن و استفاده بکنن. ولی فضای اصلی و اساسیش اینه که بیشتر طرفین با هم در تعاملات اجتماعیشون صحبت داشته باشن و تعامل داشته باشن و مذاکره بتونن بکنن دیگه. خیلی فضای این که بیان اونجا آموزش ببینن نیست، بیشتر آموزش هایی که دیدن قراره در یک محیط غیر رسمی بشینن و مبادله اطلاعات بکنن. سرمایه گذار راجع به جزئیات اون ایده بپرسه، ایده راجع به رویکردهای ایده پرداز راجع به رویکردهای سرمایه گذار بپرسه و خودشون با هم بشینن چکشکاری بکنن یا حتی تیما
که به نتیجه برسن. پس هر کسی نمیتونه وارد این کافه بشه، کسی میتونه عضو یا جزء اعضای کافه کارآفرینی باشه که آموزشش رو دیده، تجربهش رو کسب کرده، ایدهش رو داره، همه چیز مهیاست و فقط قراره که با حضور در این کافه اون کارهای چکشکاری رو انجام بده و سرمایه گذار پیدا کنه و وارد تولید بشه.
این البته الزامی نیست، ولی خب این فرمایش شما یعنی افرادی که این شرایط رو داشته باشن احتمالاً به نتیجه میتونن برسن، ولی الزامی وجود نداره. یعنی کافه هم مثل سایر کافه‌ها درب ورودیش بازه و اشخاص مختلف میتونن حضور پیدا بکنن و ورود پیدا بکنن، ولی خب اگر که بخوان اون اهدافی که دارن محقق بشه، همین فرمایشی که شما داشتین، یعنی که باید اون انگیزه لازم، آموزش‌های لازم، توانمندی لازم رو داشته باشن.
بله، به هر حال میشه گفت که کافه کارآفرینی فضای ارتباطی مناسبی رو ایجاد میکنه بین صاحبان ایده، سرمایه گذاران و کارآفرینان. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای زنده وکیلی، اما باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد، این بار آقای کریمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای زنده وکیلی. ممنون، مرسی. سوالی که واسه من پیش اومد اینه که خودم حالا مثلا برای بار دوم یا سوم بود که اینو شنیده بودم، کافه‌های کارآفرینی رو. می‌خواستم ببینم سامانه‌ای هست که اطلاع رسانی کنه یا جاشون رو مشخص کنه این کافه‌ها رو، یا کلا راهی هست که بتونن پیدا کنن این کافه‌ها رو؟
ببینید، سامانه رو ما در حال راه اندازی هستیم با توجه به این که حالا اون درگاه یک پارچه صدور مجوزهای الکترونیکی که توسط دولت داره راه اندازی میشه، درگاه صدور مجوزهای ما هم به اون وصل میشه و طبیعتا اونجا دیتابیسی شکل خواهد گرفت. در حال طراحی این کار هستیم که حالا لیستی از اونها وجود داشته باشه. البته این لیست حالا شاید آنلاین نباشه، ولی در ادارات کل استان‌ها کاملا قابلیت دسترسی داره. انشالله سال 1401 با توجه به اینکه عمدتا خود صدور مجوزها برخط شده، دیتابیس اونها و اطلاع رسانی اونها برخط خواهد شد.
حالا فارغ از این کافه ها که واقعا ایده جذابی هستن، توی بحث کارآفرینی سوالی که هست و همیشه مشکلی که هست اینه که دیدی که دانشجوهای کشور ما دارن یا کلا تحصیل کرده های کشور ما دارن اینه که به دست نیاوردن کار دولتی مساوی شکست، یعنی عملا کار دولتی نداشته باشن، هیچ آینده ای ندارن و کلا سخت به سمت کارآفرینی میرن. راهی دارید برای آموزشش؟ یعنی برنامه‌ای دارید برای آموزش این توی دانشگاه‌ها که بهشون بگید شما ایدتون رو میتونید پرورش بدین، به محصول برسونید و کارآفرینی کنید؟
بله ببینید، ما یک سری مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی بالغ بر 500 تا مرکز مشاوره در سطح کشور داریم که این حالا در جاهای مختلف هم از شهرهای صنعتی، کارپل، فناوری، مرکز رشد مستقر هستند و پشتیبانی و راهنمایی مشاورای لازم رو به کارآفرینا در حوزه‌های مختلف ارائه میدن که میتونن کسانی که تو این حوزه کار میکنن به اونجا مراجعه بکنن و راهنمای لازم رو بگیرن. اما خب حالا امسال در نظر داریم که یه مقداری تعامل بیشتری بین مرکز مشاوره و پارتنر فناوری ایجاد بکنیم که بتونه این خدمات به مستقیم‌تر به هدف برخورد بکنه و دقیقاً مشکلات و مسائل دانشجویان رو، چون در زمینه همونطور که شما فرمودید کاریابی و
ایجاد شغل و ایجاد شغل دانش بنیان واقعا مسئله جدی داریم ما توی کشور. این مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی میتونن تو این حوزه کمک بکنن. البته ما در کنار شتاب دهنده ها هم مجوز میدیم که اونجا هم فضایی هست برای اینکه ایده ها بیاد از اون حالت اولیه یه شکلی به خودش بگیره و قابلیت سرمایه گذار توسط ونچر کپیتال ها رو پیدا بکنه. چند تا مجوز در این خصوص داریم صادر میکنیم، داریم حمایت میکنیم. ما باشگاه کارآفرینان نوجوان رو داریم که اونجا هم تربیت نسلی کارآفرینی رو داریم. یک سری تعاملاتی با دانشکده کارآفرینی داریم که اونجا در خصوص طرح مباحث تئوریک و علمی کارآفرینی میتونیم بحثا رو داشته باشیم با دانشجویان.